أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شرور بود. در شرور ابتدا شر رو تعریف کردیم و پذیرفتیم که در این عالم هستی شری وجود دارد. جلسه دوم راه حل‌هایی رو ارائه دادیم برای اینکه مسئله شرور حل بشه. سه تا راه حل تا حالا ارائه دادیم، لکن سه راه حل قابل پذیرش نبود. یه راه حل که اصلا انکار خدا بود، گفت اصلا عالم هستی خدایی ندارد. راه حل دوم انکار توحید بود و اینکه برای شرور خالق دیگری غیر از خدا در نظر گرفته بود. این اون چیز مشهوری است، سنویتی است که به آیین زرتشت نسبت داده می شد، اگرچه زرتشتی ها او را منکرند. و راه حل سوم این بود که چند صفت از صفات خداوند رو بگیم محدوده، که صفت علم بود، صفت قدرت بود و بفرمایید که بله علم و قدرت اینها و خیر، که خیر محض باشد خداوند. این صفات رو بگیم صفاتیست محدود. خب هر کدام از این راه حل ها رو شما ارائه بدید، داستان شرور تمام میشد، الا اینکه اینا با اعتقادات و عقاید ما قابل جمع نیست. ما نمیتونیم بگیم خدا نیست، نمیتونیم قائل به سنویت بشیم و توحید رو نادیده بگیریم. کرانمند بودن، محدود بودن بفرمایید صفات الهی که عین ذات است رو هم نمیتونیم قائل بشویم. صفاتی که عین ذات است مانند ذات اقدس اله لایتناهی است، بدون کرانه است، پایانی ندارد. بنابراین اینا راه حل‌هایی است که گفته شده است، لکن قابل پذیرش نیست. حالا یه تعدادی راه حل دیگه برای شما عرض کنیم، ببینیم اینا رو میشد پذیرفت یا نه. پس این الان راه حل چهارم. راه حل چهارم این است که بگیم شرور توهمه، یعنی شر را یک توهم بدانیم. شما می دانید ما یه مکاتب فلسفی و حتی مکاتب دینی داریم که این مکتب‌های فلسفی و دینی منکر وجود و واقعیت خارجی برای عالم مادی است. میگه این جهان مادی که شما میبینید، این جهان مادی یه وهمه، یه پنداره. به زبان انگلیسی بهش میگن مایا، مایا. درست عالم هستی را اینا مثل یه رؤیا، یه خواب میبینند. چطور شما از خواب بیدار میشید؟ میبینید خوابی که دیدید یه رؤیا بوده، هیچ حقیقت واقعیت خارجی نداشته است. اینا تمام جهان مادی را سراب میپندارند، رؤیا میپندارند. خیلی خوب، اگه همه عالم مادی رویا و سراب و توهم و پنداره، خب شرورم داخل این عالم مادی است دیگه، شرورم جزی از این عالم مادی است. بنابراین مسئله شرورم جزی توهم چیز دیگری نیست. یعنی وقتی خود عالم مادی وهم و خیاله، شرور در این عالم مادی میشه خیال اندر خیال، توهم در توهم. بنابراین وقتی شرور توهم باشد، چیزی به نام شر وجود ندارد تا بخواد با بی‌نهایت بودن صفات الهی ناسازگار باشد. کیا این راه حل را ارائه می دهند؟ در بین ادیان برخی از ادیان کهن هند مثل آیین ودانتا، مکاتب هند، ادیان کهن هند 6 تا مکتبه، یکی از این 6 مکتب ودانتاست. اینایی که طرفداران آیین ودانتا هستند، ودانتا در لغت ما یعنی حکمت الهی، اینایی که پیروان این هستند، تمام عالم را مایا میگیرند. مایا در لغت سانسکریت به معنای فریب، توهم هست. یکی پیروان آیین ودانتا از آیین‌های کهن هندن و یکی دیگر یه فرقه‌ای داریم در معرفت مسیحی. یکی از فرقه های معرفت مسیحی، بله اگه تلفظش رو درست بگم، هریتیانزیسم، که مبتکر این فرقه یک خانمی است در قرن، بفرمایید اوائل قرن 20 سال 1910 میلادی از دنیا رفته این خانم، به نام مری بیکر ادی. این خانم مسیحی آمریکایی هم که معتقد است کسی است که شفا میدهد مردم را، او هم همین رو اعتقاد رو دارد. یعنی یک فرقه مسیحی هستند که این فرقه مسیحی پیروان این خانمند و پیروان این خانمم اعتقادشون بر همین است که شر چیزی نیست که موجودیت خارجی داشته باشد. شر یه توهم ساخته ذهن ماست. توجه می‌فرمایید؟ این پس در معرفت مسیحی هم این اعتقاد در بعضی از فرقه های معرفت مسیحی هم وجود دارد که اینا شر را توهم محض می گیرند. حالا این خانم قضایایی دارد و داستانی دارد بماند. سال 1821 میلادی به دنیا آمده در انگلستان. در کودکی مبتلای به بیماری هایی شده، از جمله بیماری سر، و تو زندگی خانوادگیش هم شکست هایی داشته است. بعد با یک استادی برخورد می کند و آشنا می شد که این استاد دانشی رو به او می آموزد که او میگه دانش ناشناخته. و به وسیله دانش ناشناخته بیماری های او را درمان می کند و مشکلات او را برطرف می کند. حالا اون دانش ناشناخته نوعی هیپنوتیزم هست که اون استاد این خانم را هیپنوتیزم کرده است و به وسیله هیپنوتیزم او مشکلات خودش را فراموش کرده. بعدها ایشون کتابی رو تنظیم کرد و اون دانش ناشناخته خودش را به عنوان یک امر شفابخش معرفی کرد. حالا دیگه اینا بمانه. خب پس یه راه حل، راه حل چهارم اینه که ما بگیم شرور توهمه، خیال. برخی از ادیانم این را، بعضی از فرقه های برخی از ادیان میپذیرند. آیا این پاسخ صحیحه یا نه؟ خب بدیهیه، اونایی که جهان مادی رو پذیرفته اند و به قول فلسفی رئالیست هستند، پیروان مکتب رئالیسم هستند، یعنی به عالم ماده اعتراف دارن، میگن نه ما واقعیت هستی رو نمیتوانیم منکر بشیم، این جهان مادی برای خودش یک جهانی است. توجه میفرمایید؟ خب واضح است که این حرف برای کسانی که جهان مادی رو بپذیرند که در مکتب فلسفه به اونها رئالیست گفته می شود باطله. و شما می دونید که ما مسلمان ها قائلیم که جهان مادی وجود دارد، کسی منکر جهان مادی نیست. بنابراین این اندیشه نمی تواند که در نزد ما تمام باشد. بنابراین پس اشکال اول، تمام طرفداران ادیان ابراهیمی یعنی ادیان توحیدی این نظریه رو نمیتونن بپذیرند. چرا نمیتونن بپذیرند؟ به جهت اینکه ادیان توحیدی همه قبول دارند که واقعیتی به نام ماده وجود دارد و جهانی که الان ما داریم درش زندگی میکنیم که جهان مادی باشد، توهم نیست، سراب نیست، خیال نیست. توجه میکنیم؟ بنابراین بله، این نکته اول. حتی آیین مسیحیت و در کلام مسیح هم، کلام مسیحیت هم جهان مادی پذیرفته شده. درسته این خانوم بله میگد این مطلب را، این یکی از فرقه های معرفت مسیحی است و الا نظریه غالب در کلام مسیحیت هم پذیرش جهان مادی است. بنابراین تمام ادیان الهی و ادیان ابراهیمی و توحیدی با این نظریه نمیتوانند که این جواب رو بپذیرند. چرا؟ چون جهان مادی رو قبول میکنند به عنوان یک واقعیت. اشکال دوم به این جواب، نقد دوم این است که خیلی خوب، شما گفتید شر یه توهم است. بسیار خوب، ما اصلا جواب شما رو میپذیریم. شر یه توهمه، یه خیاله، یک سرابه، یه رویاست. دیگه بالاتر از این نیست که ما این رو بپذیریم. بگیم شرور توهمه. کلام این است که آیا این توهم هست یا نیست؟ هست یا نیست. خب اینا پذیرفتن که این توهم وجود دارد، پس شرور وجود دارد ولو این که توهم باشد. خب وقتی که توهمم باشد، توهم در ظرف ذهن و خیال وجود دارد. خب وقتی که وجود داشت باز اشکال عود می کند. خدا چرا انسانها رو مبتلا به توهم شر کرده است؟ توجه می کنید؟ چون خود این توهم یه امر وجودی است. ببینید مثال برای شما بزنم روشن بشه. شما اگر خواب ببینید، اون وقت که دارید خواب میبینید و بعدم که بیدار شدید، چه خواب شما خوابی باشد که درش لذت بردید و خوشتون آمده، چه خوابی باشد وحشتناک و ترسناک، وقتی که بیدار میشید میفهمید که خواب بوده، اما خود اون خوابم یه چیزیست برای خودش، یه واقعیته. یعنی شما در عالم خواب چیزی رو دیده اید ولو در عالم خواب بوده و لذا ترسیدید، خیس عرق شدید، نفستون به شماره افتاده است، یا صحنه‌ای که دیدید یه صحنه مطلوب شما بوده، خیلی هم خوشتون آمده، کلی هم لذت برده اید، خواب بوده، اما خود عالم خواب برای خودش در عالم خواب بودن یه وجودی داره، غیر اون شبی است که خواب ندیده اید. درسته؟ خب شما فرض کنید یه بچه کوچک را از تاریکی ترسوندن، تاریکی که وحشت ندارد اما این بچه رو ترسوندن از تاریک. الان بچه از تاریکی میترسه. چرا؟ چون توهم درستی از تاریکی ندارد. خب این بچه میترسد، واقعا داره میترسه، ولو اساسی ندارد اون تاریکی که این داره ازش میترسد. توجه میکنید؟ اما این بچه داره میترسه. اونی که فکر میکنه مریضه، توهم دارد که مریضه، اون واقعا احساس مریضی میکند، واقعا احساس میکند سرش داره درد میکند، بدنش مشکل دارد، ولو توهم کرده اما واقعا یه همچی احساسی رو دارد. دقت میکنه؟ بنابراین این داستان توهم مشکلی رو حل نمی کند. شر میگه توهمه. خیلی خوب. شرور توهم محض است. سوال، این توهم هست یا نیست؟ هست دیگه. این توهم وجود دارد. خیلی خوب. همین که این توهم وجود دارد، خدا چرا آمده انسانها رو مبتلا به این توهم شر و بدی کرده که رنج بکشند؟ شما ندیدید آدمایی که میان؟ بله من مراجعات اینجوری داشتم. میاد میگه آقا جنا منو اذیت میکنه. خب راست راستی هم میگه با. میگه مثلا چیزا مقایم میکنند و نمیدونم میان میترسونن من و اینا. خب این گرفتار چی شده؟ گرفتار خیال، توهم. اما راست راستی میترسه. یعنی اگه شما تنها اون رو بگذارید یه جا، فوری فرار میکنه از اون تنهایی، میگه الان جنا میان سراغم. تعجب میکنه؟ گرفتار یه توهم شد. یه خانومی غذا پخته بود، گذاشته بود رو تو آشپزخونش، شوهر نصف شب بلند شده بود، مرغا رو خورده بود و بعدم گرفته بود خوابیده بود. زن بیچاره صبح بلند شده بود، گفته بود مرغا کو؟ گفت نمیدونم جن خوردن. این بیچاره از اون به بعد فکر میکرد خونه جن دارد. نگو جنی در کار نبود، این شوهر خورده بود، به این گفته بود جن خورد. و این دیگه از اون به بعد گرفتار توهم جن شده بود. میگفت میبینمشون را میرن. با اینا ما هرچی میگیم جن وجود دارد، اما یه طایفه ای هستن با انسانها هیچ کاری ندارند. توجه میکنید؟ مثل خیلی چیزایی که در این عالم هستی وجود دارن، اونا هم هستن اما با ما کاری ندارن. اونا زندگی خودشونو میکنن، ما زندگی خودمونو میکنیم. نه زندگی ما با اونا برخوردی دارد، نه زندگی اونا با ما. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب. خب الان این زنه، این خانم وحشت میکند از جن، و این وحشتش واقعیت دارد، ولو از اون چیزی که میترسد یه توهم بیشتر نیست. شرور توهم، خیلی خوب. لکن آیا این توهم هست یا نیست؟ هست دیگه. خب اشکال عود میکنه. چرا خدا توهم شر را ایجاد کرده است که مردم اینقدر در درد و رنج و ناراحتی باشند؟ پس ببینید، اینم یه اشکال دوم. اشکال سوم که برخی کرده اند، لکن این اشکال رو باید ببینیم تموم میشد یا نه، و اون این است که میگد این کسانی که شر را توهم میگیرند راه حلی ارائه نمیدهند برای این که ما چجوری از این توهم نجات پیدا کنیم. ببینید اون خانم را که میگه تو خانه من جن و جنامه را اذیت میکنن، ما بهش میگیم خانم شما دچار توهم شدی، هرچه بخوای اینو بهش بگی متوجه نمیشد. میگیم خیلی خوب، بیا ما برای شما یک آیه قرآن مینویسیم که شما از شر جنا محفوظ باشی. آیه از قرآن رو مینویسیم، میبندیم، میگم این آیه رو شما با خودتون همراه داشته باشید، مشکل شما حل میشد. این دیگه از اون به بعد میگه آقا این که بهم دادین عجب معجزه کرد، دیگه جنا سراغم نیومده. توجه کردیم؟ یعنی برای دفع توهم او از این راه استفاده میکنه. خیلی خوب. اشکال اینه، میگه این نظریه شرور را توهم میگیرد، لکن برای دفع این توهم راهی را ارائه نمیدهد، بنابراین پس نمیتوند تمام باشد این نظریه. این اشکال سوم. این اشکال سوم وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه به فرض کسی نتواند راه حل ارائه بدهد، این نقصان فکر و اندیشش نیست. ببینید، یا آقای دکتری یه بیماری رو پزشکی تشخیص میداد، لا سمح الله میگد بیماری، این بیماری سرطان، اما راه حلی برای سرطان ارائه نمیدن، این دلالت نمی کند که چند تشخیصش اشتباه باشه. تشخیص درسته، اما میگه من نمیتونم چجوری باید این رو درمان کرد. خیلی خوب. پس اینی که این راه حلی برای دفع توهم ارائه نکرده است، این دلالت نمی کنه که حرفش باطل باشه. ممکنه حرف درست باشد، اما راه حلی برای دفع توهم ارائه نشده است. بنابراین این اشکال رو ما ازش صرف نظر میکنیم. این اشکال تمام نیست، اما دو تا اشکال اول وارده. اشکال اول پس چه شد؟ اولا ما رئالیسم هستیم، جهان ما پیروان مکتب رئالیسمیم، تمام ادیان توحیدی اینجورن. ما جهان ماده رو توهم نمیدانیم، جهان ماده واقعیت داره. این اشکال اول. اشکال دوم این که به فرضم که توهم باشد، این توهم یه امر وجودی است و وقتی این توهم یه امر وجودیست باز اشکال عود میکند. چرا خدا گذاشت مردم دوچاره چنین توهمی بشن که از این توهم درد و رنج بکشن؟ توجه میفرمون؟ پس این دوتا اشکال وارده ولی اون اشکال سوم وارد نیست. مضافاً به این که پیروان اون فرقه معرفت مسیحی هم که پیروان این خانم ادی هستن، او که یه کتابی دارد که این میگه ادعا میکند این کتاب شفا بخشه و همه بیماری ها رو درمان میکنه و اون ادعای این که راه حلم دارد ارائه میدهد. خب این تا حالا جواب چهارم. پس ملاحظه فرمودید جواب چهارم هم پذیرفتنی نیست. بیام جواب پنجم. جواب پنجم برای شرور جوابی است که در باز در برخی از آیین‌های هندو این جواب طرح شده و پذیرفته اند. برخی از پیروان آیین هندو بر این باورند که روح انسان شریر و گناهکار بعد از مرگ در یک گردونه‌ای به نام کاراما قرار می‌گیرد و می‌بایست مکافات اعمال غلط و شرارت‌های خودش رو پس بدهد. بنابراین این روح شریر دو مرتبه به این دنیا میاد. خیلی خوب. اما بار دوم که در این دنیا میاد، آمدنش به این دنیا در شکل یا انسانهای پسته، انسانهایی که گرفتار بیماری و مشکلات و سختیها و دردها و رنجها هست، یا در شکل حیوانات رنج کش و بار کش و ضعیف هستند، یا در شکل درختان و نباتات، یا حتی در شکل جمادات حلول می کند و می بایست با این حلولی که در شکل این روح در چنین موجوداتی حلول می کند، اعمال ناشایست و ناروایی را که انجام داده است مکافات اعمالش داده بشه. بنابراین شر عبارت است از مکافات عمل. لکن یه بار تو این دنیا آمده آدم بد و شریر و خونریز و ظالم و جلادی بوده است، حالا بار دوم میاد به شکل یه انسان یا حیوانی که دائما مورد ظلم و درد و رنج و اندوه قرار میگیرد. در آیین هندو این انتقال ارواح از یک کالبد، از یک جسد به جسد دیگر را سمسارا اسمش رو میگن و این همون چیزی است که ما اسمش رو میگذاریم چی؟ تناسخ. تناسخ را جناب صدرالمتعلهین میفرماید که تناسخ انواع و اقسامی داره. در جلد 9 اسفار میفرماید یه سنخش نسخ، نسخ حلول و عود نفس است به بدن انسانی. یعنی این انسان که مرد دوباره روحش حلول میکند در بدن یه انسان دیگری متولد میشه، به این میگن نسخ. دومیش مسخ، این روح حلول میکند در بدن و کالبد یه حیوان. اگر در کالبد یه حیوان مثلا میشه میمون، بوزینه، سگ، خوک و امثال اینا، این میشه مسخ. یه وقت روحش حلول میکند در گیاهان، نباتات، به اون میگن چی؟ فسخ. چهارمی حلول روح است در جمادات، میشه سنگ، میشه کوه، میشد بفرمایید موجوداتی که بی جانن، جمادات، به اون میگن رسخ. رسینخ. اینا اقسام تناسخ. آیین‌های هندی هر چهارتاشو میپذیرن، بعضیشون میگن این تناسخ وجود داره که آدم چون آدم شریری بوده باید مکافات عملشو ببینه، نمیشد مکافات عملشو نبینه. مکافات عملش این است که دو مرتبه در این گردونه کاراما، توجه میفرمایید، دو مرتبه به این دنیا برگرده، این دفعه در شکل یه موجودی بیاد مکافات اون کارایی رو که کرده است ببینه. بنابراین روی این آیین‌های هندو شر و شروری که در این عالم است، یکی رو میبینید یه مریضی طولانی 20 سال 30 سال با یه مرض دست و پنجه، با درد و رنج و اینا، میگه این مال این است که تو دنیای قبل که بوده آدم شری بوده، بدی میکرده، ظلم و ستم میکرده، دوباره روحش آمده در یه کالبد انسانی، این دفعه میبایست تقاص اون شریها، شرارتها، بدیها و کارهای خلافش را این دفعه میبایست پس بدهد. اینم یک فکره، یه اندیشه است. عده‌ای این نظریه را میپذیرند، توجه میفرمایید، که بله شر مکافات عمل است، لکن به این کیفی که برای شما گفتم، یعنی در جهان قبلی که بوده مرتکب شده، حالا روحش عود میکند به یک کالبد دیگری و مجازات عملش رو در اون کالبد دیگر میبینه. خب این قابل مناقشه است. چرا؟ به جهت این که تمام ادیان توحیدی و ابراهیمی منکر چه هستن؟ منکر تناسخ هست. ادیان ابراهیمی و توحیدی هیچ کدوم گردونه بازگشت به این دنیا را قبول ندارند. ادیان الهی داستان چرا قبول دارند؟ معاد را قبول دارند، که بعد از این دنیا دنیای دیگری است، اون دنیای دیگر دنیای حساب است و کتاب است و ثواب است و جزاست. معاد، بهشتی وجود دارد و دوزخی وجود دارد. وقتی از این دنیا بیرون رفت دیگه این نیست که ارواح در یک کالبد جدید به این دنیا برگردن، توجه می فرمایید، نه، این قول به تناسخه. قول به تناسخ رو تمام ادیان توحیدی و ابراهیمی منکرن، میگن از این دنیا که رفتی بیرون دیگه میری به سرانجامت. بله، تو اون سرانجام، در اون عالم دیگر، در معاد، در یوم القیامه، حساب و کتاب و اعمال و جزا و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و اینا، رسیدگی به اعمالت میشه. بنابراین اشکال اول این قول به تناسخ که شرور مکافات عمل زندگی قبلی این هاست، اشکال اولش اینه که این مخالف با ادیان ابراهیمی است. اشکال دومی را متکلم بزرگ اسلامی و شیعه علامه همسی این را دارد، در کتاب المنقذ من التقلید جلد دوم صفحه 313 میگه خیلی خوب، علا فرضی که ما این رو بپذیریم، خب پیامبران پاکان بفرمایید که اونایی که آدمهای خوبی بودند، اونایی که دور شر و بدی و ظلم و ستم اصلا نگشتند، خب آلام و دردها و مصیبتها و رنجهای اونا چه میشد؟ اونا برای چی اینقدر رنج میکشن؟ پیامبری که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، معلوم میشه تمام انبیا اذیت شدن، پیامبر خاتم از بقیه بیشتر اذیت شده است. خب اینا که آدم های پاکی بودن، آدم های خوبی بودن، دنبال شر و ظلم و ستم و اینا همه قبول دارن که پیامبران نبودن، خب چرا اینا اینقدر باید رنج بکشن؟ چرا اینقدر درد و زحمت و ناراحتی و مصیبت رو باید تحمل کنن؟ خب این نظریه از تحمل مصائب پاکان انبیا اولیا عاجز است. اشکال سوم، میگیم خیلی خوب، به فرض ما این رو بپذیریم، اونایی که تو مرحله اول زندگیشون به دنیا آمدن، خیلی خوب، اونا چرا باید شرور و سختی ها و رنج ها و درد ها و مصیبت ها رو تحمل کنن؟ اونایی که در مرتبه دوم دارن به دنیا میان، میگه اینا تو مرتبه اول ظلم و ستم کرده اند، حالا در مرتبه دوم باید جزای اون ظلم و ستم مرتبه اول رو ببینن. اونایی که تو مرتبه اول گرفتار ظلم و ستم میشن، اونا برای چی؟ اونایی که تا حالا ظلم و ستمی به کسی نکردن که، چرا اونا باید گرفتار شر بشن، درد و رنج و مصیبت و اندوه بشن؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که ما میگیم در عالم شری وجود دارد و این شر با بیکران بودن و لایتناهی بودن صفات الهی، صفات ذاتی الهی ناسازگار است. این جواب میداد که بله، علت این پیدایش این شر چیست؟ خب حالا علت پیدایشش هر چی میخواد باشه، اصلا ما تمام این حرف اینا رو بپذیریم، علت پیدایش شر این است که بله، این روح قبلا در عالمی بوده از ظلم و ستم کرده، حالا آمده در این عالم، میبایست که سزای اعمالش رو ببیند. به هر حال پس شر تو این عالم هست. چرا خدا شر در این عالم گذاشت؟ این پاسخ نمیتوند جواب اشکال باشد. این اشکال عود میکنه. این میگه چرا شر به وجود آمده است؟ حالا به هر علت که شر به وجود آمد، اصلا چرا باید به وجود بیاد؟ توجه میکنی؟ چرا خداوند شر رو در این عالم به وجود آورده است؟ خدایی که علم محض است، قدرت محض است و خیر محض است. بنابراین این پاسخ نمیتواند که اشکال رو برطرف کند. پس این چهار تا اشکال به این پاسخ. بله، ما میپذیریم برخی از شرور مکافات اعمال خودمون است، اما نه قصه تناسخ و دنیای قبلی بوده و رفتیم و دوباره برگشتیم و حلول در این دنیا دوباره کرده در کالبد دیگری. نه، تناسخ که پیش ما باطله و دلیلی هم بر وجود تناسخ وجود ندارد. یک دلیل بر اثبات تناسخ نیست. بله، اگر کسی ظلمی کرده، چه بسا خداوند در همین دنیا یک سنتی دارد، یک قانونی دارد به نام چی؟ به نام مکافات. اون چه که کرده است بر سر خودش خواهد آمد. نمیش میگن مکافات عمل، یه سنت الهی است. اما نه اینکه تناسخ باشه، از این دنیا بمیری بری دوباره عود به این دنیا بکنی و مکافات دوره قبلتو بخوای ببینی. نه، تا تو همین دنیا هستی ما یه سنت مکافات عمل داری. این سنت مکافات عمل بر این جهان هستی حاکمه. یعنی اگر کسی ظلمی ستمی در حق دیگران کرد، در حق خود او این ظلم و ستم چه خواهد شد؟ انجام خواهد شد. گفت ای کشته، چی؟ کرا کشتی. خب یعنی کسی که کشته شده است قبلا باید کسی رو کشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ در روایات داریم اگر فرض بفرمایید به چشم ناپاک به همسر کسی نگاه کردی، این قصه برای خودتو چه خواهد اتفاق خواهد افتاد؟ یک کسی به چشم ناپاک به زن خودت نگاه خواهد کرد. توجه میکنی؟ اینا میشه چی؟ اینا میشه مکافات عمل. تو ظلم به کسی کردی، همون ظلم در حق خودتو خواهد شد. و ما تو این سالها با چشمای کوچولوی خودمون دیدیم، بعضیش هم شنیدیم. مثلا میگن موقعی که رضاخان پهلوی قلدر میخواست احمد شاه را از مملکت بیرون کند تو کودتای 1299 کودتا کرد و احمد شاه را از سلطنت خلع و میخواست ردش کند احمد شاه بره، احمد شاه قاجار بهش گفت بگذار محمد حسن میرزا ولی عهدش بود، بگذار محمد حسن میرزا رو ببینم، میخوام با او صحبت کنم. گفت نمیشد، حق نداری پسرت رو ببینی. بدون ملاقات با پسرش او را از مملکت چیکار کرد؟ اخراج کرد. گفت نه، حق ملاقات با پسر، خب هر کسی با پسر خودش ملاقات کند اونم در یه وقتی که دارد از مملکت بیرون میرد تبعید میشد، اخراج میشد. این یه حق ابتدایی است دیگه که با خانوادش ملاقات کنه، خداحافظی کنه، یه وقت یه حرفایی دارد به اونا بزند و بره. گفت نه نمیشه. خب این ماجرا در شهریور 20 1320 برای خودش اتفاق افتاد. یعنی 20 سال بعد رضاخان و انگلیس ها از این مملکت که بهش گفتن برو، گفت بگذارید ولی عهدم رو ببینم. ولی عهدش همین محمد رضای شما بود که دیگه یادونه آقای حیدر. گفت ولی عهد رو ببینم و برم. گفتن نمیشد، بدون ملاقات با ولی عهد باید خارج شی. تجمعم او احمد شاه رو تبعیدش کرد، بعدها انگلیس همون رو از مملکت بیرون کرد. یعنی ما مکافات عمل رو قبول داریم، یکی از سنت هاییست که در این عالم گذاشته شده، اما این مکافات عمل تو همین دنیاست و البته جنبه عمومیت هم نداره. چرا؟ چون بله برخی از ظلم هاست که یک کسی توی دنیا، یه وقت میبینید یه بند خدایی، چون اینو تو روایت داریم، عیب بر کسی نگیرید. اگر کسی عیب گرفت، خودش مبتلای به اون عیب خواهد شد. توجه میکنی؟ خودش مبتلای به اون عیب میشه. مثلا یه کسی در کلامش، در گفتارش، در نوشتارش، در بفرمایید که هر چیز گرفتار یه مشکل شد. مثلا فرض کنید من امروز تو درس یه توپخ زدم. خب توپخ زدن برای گوینده یه امر عادی است. آقای حیدری یه پوزخندی زدم، گفتم هه دیدی توپخ زد. خب شب رو منبر آقای حیدری که میرن خودشون گرفتار توپق میشه. توجه میفهمون؟ یعنی عیب گیری و خوشحال شدن به عیب یه نفر، اینی که من خوشحال میشم، دیدی خود آدم گرفتار او عیب میشه، اینا میشه مکافات. توجه میکنی؟ یا یه آدمی که سر به سر مردم بیچاره میگذاشت، همه را مسخره میکرد، دست مینداخت. دیدید آدم های اینجوری؟ همینجوری که دارن را میرن، لذتشون این است که یکی را دست بندازن، وسط بگذارن، بهش بخندن. ببینید با هم خندیدن مشکلی ندارن، اما به یه نفر خندیدن، یعنی یه نفر را مسخره کردن و بهش خندیدن، این کار زشتیست، این تمسخر. با هم بخندید کسی هم مسخره نه، اما یکی یا وسط بگذارن و همه به او بخندن و او رو مسخره کنن. خیلی توجه میفهم میگذرن. یه وقت میبینید بعد این بنده خدایی که خلق خدا رو وسط میگذاشت و بهشون میخندید، کارش میرسد به یه بیماری هایی که هر کی میبیند او را. و از این نمونه ها زیاده. چقدر دیدید آدم هایی که ظلم و ستم کردن و در پایان عمرشون افتادن تو رخت خواب، تو رخت خوابی می افتادن که بوی گند می گرفت خودشون و بدنشون. چرا؟ چون ظلم. پس مکافات عمل یکی از سنت هاییست که توی دنیا هست، اما تو همین دنیا کاری رو که کرده است، بعضی وقتا خدا سزای اعمال بعضی ها رو تو همین دنیا بهشون میده که مردم فکر نکنن که حساب و کتابی توی دنیا نیست، بدونن حساب و کتاب است. پس مکافات عمل درسته، اما ربطی به این نظریه ندارد. این نظریه تناسخه و تناسخ اجماع تمام ادیان توحیدی و ابراهیمی بر بطلان تناسخ است. اینم راه حل پنجم. تا حالا این پنج تا راه حل نتوانسته است مشکل را حل کنه. بقیه راه حل ها طلب شما انشاءالله بعد ماه مبارک رمضان روز یک شنبه نوزدهم مرداد، یک شنبه نوزدهم مرداد به شرط حیات خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله. همین ساعت 6 شنیم، حالا بیام تا ساعت رو بینیم و وقت چی کارش کنیم. Thank you.